آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش روز 29 ایون به کشورهای آسیای مرکزی سفر میکند و قرار است در جریان این برنامه‌اش از تاجیکستان هم دیدن کند. در این باره روز شنبه دفتر مطبوعات سازمان ملل متحد خبر داد. او با رهبران هر کشور دیدار میکند و اساساً با جریان اجرای طرح‌های وابسته به حفظ محیط زیست آشنا خواهد شد. ملاقات او با نمایندگان جامعه شهروندی هم در نظر است. بازدید گوترش از منطقه شهری تاشکند شروع می شود. روز 4 ایول او در آستانه در جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اشتراک خواهد کرد. مقامات در ایران گفتند در پی حساب نتیجه های آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی این کشور که روز 28 ایون برپا شد، دو نامزد به دور دویوم و نهایی انتخابات می گذرند. اینها مسعود پزشکیان اصلاح طلب و سعید جلیلی محافظه‌کار می باشند. دور نوبتی آوازدهی در انتخابات ایران روز جمعه آینده 5 ایول برپا می شود. بر اساس نتیجه های آوازدهی، پزشکیان با تفاوت اندک ولی افزاینده از 3 نامزد دیگر پیش گذشت. است. کمیسیون انتخاباتی گفت پزشکیان 43.5% و سعید جلیلی 37.7% آوازها را بردند. سابق رئیس مجلس و نامزد محافظه‌کار محمد باقری قالیباف 14% آوازها را برده است و نامزد چهارم وزیر پیشین عدلیه مصطفی پیرمحمدی با پشتیبانی خیلی ناچیز رای دهندگان برخوردار شد. رهبر کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که خود و ساختارش با شیوه بی‌رحمانه و سرکوبگری بردن تفتیشات معروف است، در مثال گمانبران حمله به کراکو سیتی هال از ضرورت برقرار شدن حکم قتل در روسیه صحبت کرد. او که روز 28 ایون در یک جلسه همایش بین‌المللی حقوق‌شناسان جوان در شهر سن پترزبورگ صحبت می‌کرد، گفت اگر در روسیه حکم قتل برای جنایت‌های سنگین مثل کشتارهای جمعی برقرار شود، او از این اقدام استقبال میکند. به نوشته رادیو سوابودا به حیث نمونه، او از حمله تروریستی 22 مارت به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ولایت مسکو یادآور شد که در آن 144 نفر کشته و 1700 نفر جبر دیده اعتراف شدند. از میان 20 بازداشت شده با گمان صادر کردن این حمله، اکثرشان شهروندان تاجیکستان میباشند. باستریکین گفت آنها حد اکثر حکم زندان ابد میگیرند. این چی معنا دارد؟ 3 وقت خوراک و گشت و گذار 2 ساعته در روز. من به خودم کنی گشت و گذار 2 ساعته در روز دادن نمیتوانم چون وقت ندارم. تشخیص طبی از جمله دختری دندان، شما میدونید که دوامی 1 سال برای نگهداری یک زندانی چند پول صرف میشود؟ 30,000 روبل در سال. این را به همش ضرب زنید، پولی خیلی کلانی بوجه میبراید، گفت باستریکین. این اظهارات او در حال صدا داد که رهبری دادگاه کنستیتوسیونی روسیه والری زورکین گفت این دادگاه بر اساس کنستیتوسی عمل کننده بازگردانی حکم قتل را اجازه نمیدهد. یک مقام روسیه گفت درون اوکراینی منزلی را در یک روستای واقع در سرحد این کشور اصابت کرد و در نتیجه 5 نفر از جمله 2 کودک کشته شد. حادثه صبح 29 ایون در دهه سرحدی گرادیشه رخ داد. رئیس ولایت کورسک روسیه الکسی سمیرنوف گفت به نظر می رسد که درون از نوهای مانند به کوپتر است که توان انتقال مواد ترکنده و رسیدن به هدف را دارد. در جنگ ادامه یابنده هم روسیه و هم اوکراین علیه همدیگر از درون یا هواپیماهای بسرنشین استفاده میکنند. کوپتر قدرت عبور 100 کیلومتر و مستقلانه ترکیدن را دارد. در نتیجه سیل و آبخیزی ها در حدود ولایت اوش قرغیزستان روز 28 ایون 5 نفر به هلاکت رسید. به اطلاع وزارت کارهای اضطراری این کشور 2 نفر به نام و نشان شدند. در ناحیه نوکت ولایت اوش حالت اضطراری جاری شده است. به اطلاع رادیو ازاتیک با سبب سیل و آبخیزی ها در آسایشگاه آبشیراته ولایت بیش از 1000 نفر درماندند. دادگاه در قزاقستان بحث میان مکتب و پدر دختر حجاب‌پوش را به منفعت طلبه 13 ساله حل کرد و حق او را برای تحصیل برقرار نمود. مرافع دادگاه ماموری در شهر قرغنده روز 28 ایون برپا شد. اصل بحث این است که مؤسسه تعلیمی نظربایف مکتب اینتلکتوالی در شهر قرغنده سال 2023 انیل دختر بولات موسین را به خاطر پوشیدن حجاب نگذاشت وارد مکتب شود. نورس مکتبخوان در درس حاضر نشد و به همین خاطر او را از مکتب خارج کردند. بعد مراجعت های چندین ماهی پدر نهایت دادگاه ماموری برگزار گردید و گفت که حق تحصیل حتمی کودک در مکتب نقض شده است و انیل باید در صنف 8 مکتب برقرار شود. انیل میگوید به خاطر اعتقادش حجاب به سر میکند.
خیلی زمستان خیمت بکنی خیلی ارزان سر ده سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شالوگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
دادگاه شهر مسکو روز 25 ایون درخواست محمد صابر فیضوف یکی از گمانبران حمله به مجمع کراکور سیتی هال را در مورد بازبینی قرار حبسش رد کرده است. در این باره من ملارجب یوسف گزارش می‌دهم. پیشتر دادگاه ناحیه بسمن محمد صابر فیضوف را تا 22 آوگوست امسال به حبس گرفت. فیضوف 19 ساله را روز 23 مارت امسال در روسیه دستگیر کرده با عربه معیوبه و لباس طبی به دادگاه ناحیه بسمن آوردند. پیش از آن در شعبه احیا بود و بازپرسی سش در آنجا گذشت. هنگام عملیات بازداشت یک چشمش آسیب دیده است. سیرم فیض و مادر محمد صابر فیض ماه مرد امسال بر رادیوی آزادی گفته بود هیچ باورش نمی آید که فرزندش حمله تروریستی انجام داده است.
بچه خیلی بچه نبود، نمیتوند داره یه یه چیم چقه ازار دادن میترسید. ای خیلی باور نداشتم. بگو سهر قطیم گوزه سلامتی شگو همش نازه گفت نمیدون کرولی همش نقص میشه، نمیخ برایم کرو فعالیتش.
در عکس و نوارهایش در شبکه های اجتماعی فکنتکت روسی محمد صابر فیضوف گاه بارش و در برخی موارد بدون ریش جوانی شاد و کارگری خوب تصویر یافته است. از میان عکس و نوارهای گذاشته او صحنه های از کارش با مشتری های روس، محل کار، ماشین سواری و نوارهای کوتاه با موسیقی نیز دیده می شوند. بعضی از رسانه های روسیه نگاشتند که او به ورزش هم رغبت داشت و در تالار ورزشی ورپرو در ایوان و در درس های کیک باکسینگ شرکت کرده است. حمله به کراکور سیتی هال در نزدیکی مسکو در شب 22 مارت امسال صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کسی دیگر آسیب دیدند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت، ولی بعضی از منصبداران روسیه انگشت اتهام را به طرف اوکراین دراز کردند. کیف دست داشتنش را در این حادثه انکار کرد. دادگاه ناحیه بسمنه شهر مسکو تاکنون 13 نفر را به گمان دست داشتن در حمله به کراکور سیتی به حبس گرفت. 12 نفر آنها از تاجیکستان هستند و یک نفر از قرقیزستان. چند شهروند بازداشت شده تاجیکستان به ضد قرار دادگاه شکایت کرده خود را رسما بی‌گناه دانستند. مهاجران تاجیک میگن پس از حمله سنجش بازداشت و اخراج افسوده مناسبت مردم و کارفرمایان با آنها در روسیه تغییر یافته است. جانب روسیه سنجش مهاجران را موقتی و چاره پیشگیری از تروریسم نامید. تاجیکستان از شهروندانش خواسته بود که به ضرورت به روسیه نروند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
چهارمین کنفرانس وین برای یک افغانستان مردم سالار روز 24 ایون با حضور ده ها تن از مخالفان حکومت طالبان و فعالان سیاسی افغان در پایتخت آستریا آغاز شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. با گفته اشتراک کنندگان در این نشست دو نظر وجود دارد. برخی از اشتراک کنندگان با آغاز دیگر باره گفتگوهای بین الافغانی همچون یگانه راه حل مسئله افغانستان تاکید دارند، اما گروه دوم در برابر مذاکرات گزینه نظامی را افضل می شمارند. احمد مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان در سخنرانی خود در آغاز این نشست این نظر را که رژیم طالبان جایگزین ندارد رد کرد و افزود بازی دنیا طوری است که دیگر افغانستان در اولویت پیشین که بود نیست. اما آیا افغانستان با ما و شما هم اولویت نیست؟ پس ما و شما هم بینشنیم که دیگر داستان همین است. بیایید کوشش خودمان را بکنیم و در این راستا یک طرح نو براه اندازیم که همه خود را در آن ببینند و طرح باشد که افغانستان را از این حالت فعلی نجات دهد. اما محمد محقق یکی از رهبران جهادی لحن نرمتر در باره برخی از رهبران طالبان داشته است. او از جمله در باره موقف سراج الدین حقانی وزیر کارهای داخلی طالبان در باره مذاکرات گفت سراج الدین حقانی به طرف مذاکرات بین الافغانی میل دارد. اگرچه در گذشته بسیار جنگ ها و ترکش ها را انجام میداد، ولی کسی که مرد جنگ است، مرد صلح هم هست. محمد محقق از طالبان خواست که با گفتگو و مذاکرات رو بیاورند. قاری عیسی محمدی از فعالان مدنی که در این نشست شرکت داشت و رادیوی آزادی گفت که در نشست روز دوشنبه خاطر نشان شد که طالبان در 3 سال گذشته هیچ نشانه برای آغاز دیگرباره گفتگوهای بین الافغانی نشان ندادند. با گفته او طالبان در این مدت توجه به کادرهای دولتی دیگر قومها و مذهبان نداشتند و با گماشتن افراد خود در وظیفه های دولتی ادامه دادند. برخی کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که اکثریت شرکت کنندگان نشست وینا مقامداران حکومت پیشین هستند که اکنون به فعالان جامعه مدنی تبدیل شدند. تا کنون 3 دور این نشست ها در وینا با حضور شماری از سیاستمداران حکومت پیشین و برخی فعالان در پایتخت استریا برگزار شده است. اولین نشست وینا در سپتامبر سال 2022، نشست دوم آن در ماه اپریل سال 2023 و نشست سوم آن در ماه دکمبر سال 2023 برگزار شد. حل مشکلات افغانستان از طریق گفتگو، فشار دیپلماتی به طالبان، رعایت حقوق اساسی شهروندان و زنان از موضوعهای اصلی نشست‌های قبلی بود. میزبان این نشست‌ها پژوهشگاه امور بین المللی استریا می باشد. این نشست برای 2 روز ادامه خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بر اساس قانون نوی تنظیم جشن و مراسم که اخیراً به اجرا درآمد، آوردن، فروختن، ترغیب و پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه منع است. هرچند مقامات تاجیکستان لباس بیگانه را شرح ندادند، بعد از بررسی طرح در پارلمان طی عملیات بیشتر زنان ستر و حجاب دار هدف قرار گرفتند. قانون نو به خصوص بخش پوشیدن لباس بحث واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه به این سوال پرسیدیم که زیر عباره لباسی به فرهنگی ما بیگانه چی را می‌فهمند؟
لباس بیگانه برای ما همین مینی یوکا پوشیدن، لباس‌های کالتا پوشیدن، بعد لباس‌هایی که پول نمحکم برای ما بیگانه است. تمام؟
خود شما لباس ملی می‌پوشید؟
بله.
حاضر لباس هم ملی نیست؟
نه.
بیشتر وقت ملی می پوشد یا اروپایی؟
در این رزنیک ها اگران مورد باشد لباس های ملی. این خیلی در دیگر جا ها لباس های یورپیسکی دیگر.
لباس ملی رو می شود در روزهای عید پوشد، ولی در دیگر وقت ها لباس بیگانه رو می پوشیم. باید این آزاد باشد، برای اینکه آدمان خودشان انتخاب میکنند که کدام نمود لباس برای آنها موافق است و کدام لباس را در کجا ببر کنند.
لباس های اروپایی، لباس های ترکی، لباس های خوبان، لباس های تاجیکی، پاپلین های مایدگل مثال، کتای عدیده.
خود شما طرفدار پوشیدن کدام لباس هسته؟
لباس ملی ام تاجیکی خودمون.
از شما لباس تاجیکی است؟
خیلی اکی اوز وقت گرم های گفتی گفا مثال چی ترکه ده مبلغ کم ترکه پیسو بیوی.
خب اپا اگر مثلا شما رو داشته برای همین رومال بستن کن شترف کنم گرم چی قبول میکنید؟
خیلی که نمیدام اولی اکی خیلی خیلی بود خیلی را گرفتیم بازی خیلی پروستم خیلی میکنم یک پشت مثال ابیش نیده.
Достаточно сложный вопрос, но мне кажется, что сейчас в эпоху глобализации мы не можем считать какую-то одежду чужой или своей.
سوالی مشکل است، ولی به نظر من در این عصری جهانی شوی ما نمیتوانیم یگان لباس را بیگانه گوییم. برای آنکه آدمان مهاجرت میکنند، ما نمیتوانیم یگان چیز را پوره از آن خود گوییم یا بیگانه حسابیم. لباس ملی نه همه وقت موافق است، به خصوص وقتی که خیلی سراسیمه هستی. من همان لباسی را میپوشم که برای خودم پسند است. صفت اطلس نه همه وقت به تابع دل است. آن را نمی شود در هوای گرم تابستان پوشید. این برای هوای گرم نیست. لباس پاپلین است، اما با آن آزادانه راه گشتن دویدن نمی شود، بخصوص وقتی که خیلی سراسیمه هستید. اگر برای پوشیدن یگان نمود لباس جریمه تعیین شود، این معنای آن را دارد که دیگر در کشور ما یگان آزادی باقی نمانده است. شما این طور فکر نمیکنید؟ اینجا فقط تاجیکان زندگی نمیکنند، نمایندگان دیگر خلق ها هم هستند. آنها را نیز باید به نظر گرفت. به نظر من این کاری نادرست است. اگر برای پوشیدن یگان نمود لباس جریمه تعیین شود، به خصوص برای لباسی که پوشیدنش موافق است.
Мне кажется, это будет очень неправильно вводить штрафы за одежду, особенно то, что нам очень удобно носить.
Лебос имели ин инсона хибудагиша чихел тарихаша хозира чихел ин тариха намедонистаги инсон хозираша аз хотир мебурад бояд. ما تاجیکیم، باید تاجیکی خودم باید، باید سخت قبیم. بیبیو ما چخیل پشید، مادرها ما چخیل پشید، اگه هم خیلی باید ما پشیم. نه اینکه اروسا برین و یوروپا برین. تمام.
حمله تروریستی به کروکوس در ماه گذشته که مقامات روسی اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجر را آلوده میکنند، یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بیمانی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است؟ کدام؟ صحبت امروزه گپ آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری از شما شروع میکنیم. مرحمت.
درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من شکر میکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه‌نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مونوپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه های افراطی از آن جمله داعش صورت میگیرد. و من فکر میکنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین، چه روشنفکران، روحانیان معتدل باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکار عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظر شما چی است؟
درود به آقای کبیری و به بینندگان همچنین سلام و درود. ببینید، در هر صورت درست فرمودن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011، یعنی که از زمانی که سیمومین یتیموف تاریخ جهان گرفت و از سری قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبت فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد. یعنی گویم که اگر در دستی اونا هم است، نه، متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه های مستقل نیست، اینستیتوی مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، که بنام هست اما هیچ کاری جدی نمیکنند، نویسنده و شاعر برای مطیع سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگارای مستقل یا در زندانند یا فراری هم. رسانه مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشان آمد کردن. خب در چون یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت درسی کسی دیگه در اختیار کسی دیگه باشد، فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی، خب طبیعی است که نمیشود.
ببینید، چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ جناب کبیری در این مورد چه میگید شما؟
ببینید، من قبل از اون که به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیاری قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت است، چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکر ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم این نتیجه اون برنامه های هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010 بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکست آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند، اما مردم آمدند به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادند و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردم تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمدید به رقیبان من آواز دادید. از اون به بعد فضای اطلاعاتی، فضای دینی و فضای معنوی تاجیکستان کاملا تغییر کرد که امروز ما نتیجهش رو میبینیم که میتوان گفت که خلاصه این سیاست داعشی ساختن جوانان تاجیک بود.
فکر نمی کنید که مثلا شبکه‌های شما هم هستن، شبکه‌های حزب نهضت اسلامی، اونها هم که خیلی فعال هستن در شبکه‌های اجتماعی و مخالفان هستن، چرا پس هیچ تأثیری نمی رساند در این مسئله که حالی صحبت داریم؟
ببینید شبکه‌هایی که حداقل نزدیک به ما هستن، اینها تلاش میکنن، زحمت میکشن و تلاش میکنن نقطه نظری معتدل دینی را، سیاسی را به جامعه پیشنهاد کنن. اما در جواب چی میبینیم؟ در جواب رسانه‌های حکومتی و بخصوص امروزها ده ها و شاید صد ها بلاگرهای نزدیک به حکومت پیدا شدن که هدف آنها پرووکاسیا کردن، احساسات قومی و مذهبی را در جامعه بیشتر کردن است. و آنها ببینند که حتی در صفحه های فیسبوکی، در شبکه ها تحقیر ارزش های دینی را میکنن، مسخره میکنن و دلخواه دیندار رو میتوانند فناتیک، متعصب، اکستریمیست اعلام کنند و این به طور اوتوماتیک باعث واکنش بخش دیگری از جامعه میشود. من فکر میکنم که هنوزم حکومت جمهوری تاجیکستان از آن که یک بخش از جامعه را به سمت افراطگرایی بکشاند دست نکشیده است، از این فایده ها برده استفاده است و در این فضا از دست چند روزنامه‌نگار، چند تا بلاگر سیاسی معتدل، چند روحانی معتدل کم کار میاد وقتی که در مقابل شما یک هجوم وسیع ایدئولوژی هست که در اختیارشون تلویزیون دارن، روزنامه ها دارن و ده ها بلاگرها رو مبلغ گذاری کرده ایستادن. حتی باریش شما امروز توجه کنید که برخی از بلاگرهای طرفدار حکومت کاملا با یک ظاهری مذهبی، باریش های دراز، با صلاح و جامعه، با تاقیر آمده برآمد کرده ایستادن تا اینکه از زبان دین و دینداران جوانان را با انگیزه مذهبی، احساسات مذهبی آنها را بیشتر آشفته کنند.
تشکر. جناب ظفری صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا ترغیب و تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ چرا؟
واقعا ببینید وقتی که ترغیب و تشویق گفتیم، یعنی پروپاگاندا گفتیم، اونجا دیگه رسانه نیست، کار رسانه نیست و مطمئناً تاثیرگذار نخواهد بود. حالا فرمودیم که چرا مثلا تاثیرگذار نیست، طبیعی است که پروپاگاندا نه همیشه تاثیرگذار است. آقای کبیری دارن میگن که رسانه های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، تا جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشد اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه‌ای نمی‌شود، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگاندا است، مطمئن باشید که مردم باور نمی‌کنند، چون در تبلیغات و در پروپاگاندا صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش می‌شود. از هم فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست، اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیا، در آرمان‌های خودشون، در تلاش‌های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقت شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه های دولتی صداقت شونه به شخص اول، به حکومت، به نزدیک های خانواده اول نشان میدن، همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم و دیگراش یک